محمد حسن عبد هستم، صدای منو میشنوید از رادیو حلت به فنائک. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه سروران و بزرگوارانی که این پادکست رو گوش میدن. امروز اومدیم با موضوع مقاومت و اینکه چرا ایران از ملت مظلوم لبنان، غزه حمایت میکنه یا از جبهه های مقاومت، جبهه های جنگی این دوتا کشور دفاع میکنیم، حالا چه حمایت های مالی و چه نظامی، و اینکه آیا ما با جنگی که توی منطقه هست، دخالتی که میکنیم، این دخالت اینطوریه که چوب توی لونه زنبور میکنیم، یا نه واقعا دفاع ما یک منطق عقلانی داره و یک ریشه مستحکمی داره که میخوایم درباره این مسئله با هم دیگه صحبت بکنیم. امیدوارم تا آخر پادکست با هم همراه باشین و اینکه ما میخوایم به یک شبهه جواب بدیم، به یک سوال عمیق جواب بدیم و این جوابمون خب خیلی عمیق و خیلی منطقی و یه جورایی پازلی هستش. یعنی ما میخوایم که پازل تکمیل کنیم، معادله ها رو بذاریم کنار هم و در آخر یه نتیجه‌ای بگیریم، لذا که شما باید دقت کافی رو داشته باشید. برای پاسخ ما نیاز داریم به یک سفر در زمان، به یک سفر زمانی که باید برگردیم به یک قرن پیش، یعنی اون زمان که یهودی‌ها به سمت فلسطین مهاجرت کردن، یعنی خیلی قبل از انقلاب. خب مهاجرت منسجم یهودی‌ها به سمت فلسطین بعد از توافق سایکس پیکو بوده، یعنی اون توافقی که بعد از تقسیم امپراتوری عثمانی بود، یعنی بین فرانسه، خب بعد جنگ جهانی فرانسه و انگلستان اومدن امپراتوری عثمانی، محدوده امپراتوری عثمانی رو تقسیم کردن بین خودشون، یعنی یه منطقه‌ای رو فرانسه برداشت واسه خودش، یه منطقه‌ای رو انگلستان. بعد منطقه فلسطین برای انگلستان افتاد، یعنی انگلستان اون قسمت فلسطین رو برداشت و بلافاصله بیانیه داد که یهودی ها برن اون منطقه، یعنی منطقه فلسطین، که تئودور هرتزل یعنی پدر صهیونیست هاست که اون ایده پرچم اسرائیل رو خود تئودور هرتزل گفته، یعنی اون شعار از نیل تا فرات رو که شعار اصلی صهیونیست ها و یهودی هاست رو تئودور هرتزل گفته. خب از سال 1948 سرزمین های اشغالی که یهودی ها اومدن توی فلسطین یه سری مناطق رو اشغال کردن توی سازمان ملل ثبت شد و اینا خب اومدن تا 20 سال یه چشمانداز 20 ساله‌ای طراحی کردن که گفتم ما تو این 20 سال مثلا میایم اینقدر هم میگیریم، که حالا یه سری دعواها شد، کشورهای عربی قبول نکردن، بعد یه سری دعواها این وسط شد که باهاش کاری نداریم، ولی 1980 سال 1980 اکثریت سرزمین فلسطین به اشغال یهودیا در اومد و اینجا بود که اسرائیل یه طرحی نوشت به نام اسرائیل بزرگ که از نیل تا فرات به حساب می اومد، ولی برای تحقق اسرائیل بزرگ نیازمند یه طرح عملیاتی بود که اودیدینان این طرح عملیاتی رو نوشت. خب استراتژی و راهبرد اودیدینان چی بود توی این طرح عملیاتی؟ این بود که طبق قرارداد سایکس پیکو ما میایم مناطق مرزی رو، یعنی مرزهای کشورها رو دارای تنش میکنیم، دچار تنش میکنیم، تنش های نژادی و قومی، دچار درگیری میشن اینا و اینا تجزیه میشن، کشورها به چند کشور تقسیم میشن و این باعث میشه که ما روی این موج سوار بشیم و اون قدرت بزرگ ما بشیم. چرا میخواستن اینجوری تجزیه طلبی بکنه؟ به خاطر این که اون زمان شوروی خب قدرت اول بود، شوروی قدرت اول بود و اسرائیل نگران این بود که صدام حسین یا مثلا حافظ اسد برن کمونیست بشن، برن زیر پرچم شوروی قرار بگیرن و شوروی بازم قدرتمند بشه و مخالف آمریکا هم هست، مخالف آمریکا هم باشه که مخالف اسرائیل هم هست و اسرائیل نمیتونه اون اسرائیل بزرگ رو محقق بکنه. به خاطر همین اینا میگن که ما لبنان رو به 5 قسمت تبدیل میکنیم، نمیدونم عراق رو به 3 قسمت تبدیل میکنیم، عراق شیعه از جنوب که مثلا اهواز رو هم در بر بگیره، یا از اون طرف عراق سنی رو، قسمت‌هایی از سوریه رو هم میکشیم این ور، از شمال که عراق کردستان رو میاریم که خود کردستان ایران هم میاد جزوش میشه، یا از این طرف خب ارمیه هم میاد، بعد دیگه تبریز میشد شهر مرزی آذربایجان و کردستان. بعد خب گفتم چرا شو، یعنی اینا میخواستن که شوروی رو بشونونن سر جاش. خب خلاصه چی شد؟ خلاصه این شد که اسرائیل از زمان پیدایشش یهودیا میخواستن که طرح اسرائیل بزرگ رو محقق بکنن و برای محقق کردن طرح اسرائیل بزرگ نیازمند یک طرح عملیاتی هستن و این طرح عملیاتی تجزیه کردن کشورهای منطقه بوده، تجزیه کردن شوروی، ایران، عراق، سوریه، لبنان و غیره. اینجا پادکست شما رو با شخصیتی به نام وزلی کلارک آشنا میکنم، ژنرال 4 ستاره ارتش آمریکا که خیلی باش کار داریم، یعنی خیلی به ما کد داده تو این مسئله. وزلی کلارک یه کتابی داره برپا کردن جنگ مدرن و تو این کتاب نوشته که بعد فروپاشی شوروی کسی اصلا جرأت نداشت که به ما تو بگه. یعنی ببین اینا اومدن شوروی رو تجزیه کردن به کشورهای مختلف و باعث شد که اون قدرت اصلی شوروی دیگه از بین بره دیگه، و چون قدرت اول که شوروی بود از بین رفت، حالا آمریکا اومده وسط. دیگه وزلی کلارک میگه که ما توی منطقه بودیم، توی خلیج فارس اصلا ما میرفتیم این ور اون ور، یه کشور حق نداشت به ما بگه تو، یعنی توی این وضعیت بودم. گفت خب ما هم اینطوری میدیدیم، رفتیم هر کشوری بود که طرفدار شوروی بود اونو نشوندیم سر جاش، یعنی گفتیم که آقا ابرقدرت الان کیه. چند تا نظریه پرداز صهیونیسم، حالا چون وقت نیست کدا زیاده و حالا اسم اشخاصم نمیگم، چند تا نظریه پرداز میان، آمریکایی هم هستن و صهیونیسمن، میان یه طرح جدیدی رو می نویسن. خب الان دیگه شوروی تجزیه شد، تموم شده رفته، الان باید چیکار بکنیم؟ یه طرح جدید. ببین این طرح جدید یه طرح منفصلی نیستا که بگیم یه استراتژی تازه اینا شروع میکنن، نه، همون طرح اودیدینونه که برپای همون تجزیه طلبی بود. اینا فقط میان بروز رسانیش میکنن که طرح کلین بریک رو می نویسن، که این طرح کلین بریک سیاست اصلی برای اسرائیل واقع میشه و در سال 1996 به نتانیاهو میدنش و این برای امنسازی اسرائیله، برای رسیدن به اون هدف بزرگ، اسرائیل بزرگ. همین اعضا که صهیونیستم هم هستن، آمریکایی هم هستن، یه برنامه می نویسن، برنامه قرن جدید. این دیگه واسه آمریکاست، واسه اسرائیل نیست، یه طرح عملیاتی واسه آمریکاست که این دوتا مکمل هم دیگه. یک کلید واژه‌ای هست که هم توی کلین بریک هم توی قرن جدید، یعنی این دوتا برنامه این کلید واژه مشترک رو دارن. اون کلید واژه مشترک چیه؟ خاورمیانه جدید. یعنی ما میایم خاورمیانه رو اونجوری میچینیم که ما میخوایم، مرزهای خاورمیانه اونجوری باید باشد که ما میخوایم. خب خب برای این باید تو منطقه خاورمیانه حضور پیدا کنیم دیگه. الان چیکار بکنیم؟ 11 سپتامبر دوتا برج و دو گل رو میزنیم، یه بهانه به دستمون میگیریم که بریم بزنیم به دل خاورمیانه. خب از این به بعد یه نمایشنامه است. آقای وزلی کلارک یه خاطره ای تعریف میکنه که این خاطره خیلی جذاب. میگه من 9 روز بعد 11 سپتامبر رفتم پنتاگون، دفتر وزیر جنگ. میگه بعد اینکه حالا اونجا کارم داشتم، کارمو تموم کردم، اومدم پایین، یه سری دوست و جنرال اونجا بودن که یکی از جنرال ها منو دید، کشید کنار، گفت که میتونیم با هم حرف بزنیم؟ گفتم آره بیا. گفت ما تصمیم داریم که به عراق حمله کنیم. گفتم چرا به عراق؟ مگه بین القاعده و عراق ارتباطی هست؟ گفت که نه، نمیدونم چرا باید اونجا حمله کنیم، ولی چون حالا قضیه تروریستیه ما باید بریم عراق رو، حالا دولتش رو سرنگون کنیم و این حرفا. وزلی کلارک میگه بعد حمله به افغانستان و جنگ توی ارتفاعات افغانستان با القاعده، رفتم دوباره پنتاگون، جنرال رو که دیدم کشیدمش کنار، گفتم که حمله به عراق بازم پروندهش هست، یعنی بازم قراره که حمله بکنیم اونجا. جنرال گفت که بدتر از اون. بدتر از اون یعنی چی؟ جنرال پا شده رفته دفتر وزیر جنگ، یه کاغذی برداشت آورده گذاشته روی میز، به آقای وزلی کلارک نشون داده، گفته ما طی 5 سال باید به 7 تا کشور حمله کنیم: عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سومالی، سودان، ایران. وزلی کلارک میگه که ببین، حالا الان، بعد اینکه صحبت میکرد میگفت الان سال 2007ه، ما سال 2003 به عراق حمله کردیم، الان 4 سال میگذره و 1 سال مونده از اون دوره که ما توی 5 سال قرار بود به 7 کشور حمله کنیم. ما توی این 4 سال هنوز نتونستیم به اهدافمون توی عراق دست پیدا کنیم. چرا؟ چون ایران و سوریه فهمیدن نقشمون چیه. خب ایران و سوریه فهمیدن، چی کار کردن؟ 1. محور مقاومت رو تجهیز کردن. یعنی چی؟ یعنی یه سری هسته های مقاومت ایجاد کردن در خود کشورها، خود لبنان، خود عراق، توی خود سوریه، که این هسته های مقاومت نذاشتن اون تجزیه طلبی اتفاق بیفته. اینا اقدامات تجزیه طلبانه رو خاموش میکردن، دیدن نشد، یعنی نقششون نگرفت. خب چیکار بکنیم؟ آمریکا اومد گفت تا سال 2020 ما خاورمیانه جدید رو میسازیم. ادعا کردن، گفتم ما تا سال 2020 خاورمیانه جدید رو میسازیم. ببین، برای رسیدن به این هدف تو افغانستان جنگ به راه انداختن، سودان، سومالی، لیبی دچار فتنه شدن، داعش رو راه انداختن، تجهیز کردن، فرستادن، جنگ‌های 33 روزه، 22 روزه، 11 روزه. میخوام اینو بگم، ببین، آمریکا برای تحقق و تجزیه طلبی ایران، برای تحقق اسرائیل بزرگ چقدر خرج کرد؟ حالا بحثای مالیشو میگم. 7 تریلیون دلار، یعنی میشه 7000 میلیارد دلار توی 20 سال. در عرض 20 سال 7000 میلیارد دلار. 7000 میلیارد یعنی چی؟ یعنی این، شما مقایسه بکن، جنگ جهانی دوم کل خسارتش 4000 میلیارد بود، 5 برابر فروش نفت ما از زمان کشف تا الان. یعنی ما از اون زمان که نفت رو کشف کردیم و از اون زمان اگه بفروشیم نفت رو تا همین امروزش چقدر میشه پولش؟ همونو 5 برابر کن. ببین، یه همچین پولی خرج کرده آمریکا توی منطقه، ولی نتیجه چی شده؟ به هدفش رسید؟ ببینید، پس نقشه اصلی اسرائیل تجزیه خاورمیانه بود. یعنی اینطوری بود که لبنان به 5 قسمت تجزیه میشه، عراق به 3 قسمت، یعنی جنوب عراق میره به دست شیعه ها میفته، مرکزی به دست سنی ها که قسمتی از سوریه هم ملحق میشه به اینا، و شمال هم که میفته دست کردستان. ببین، یعنی اینطوری از اون طرف ایران اهوازش جدا میشه، تا زنجان جدا میشه، تا قزوین جدا میشه از ایران، کردستان کامل جدا میشه، از این طرف سیستان جدا میشه. ببینید، اینا میخواستن که کشور رو تجزیه بکنن. این قدم اول بود، راهبرد اول بود که اینا میخواستن، ولی دیدن نشد، نتونستن. خب چیکار بکنیم؟ معامله قرن، هدف دوم. معامله قرن چی؟ اینایی که میخواستن با کشورهای حاشیه خلیج فارس روابط تجاریشون رو عادی سازی بکنن، بیان کریدور بکشن سمت شرق، خودشون رو به چین وصل کنن به وسیله اون، و یه سری روابط تجاری داشته باشن، که این هم شکست خورد. چرا؟ به خاطر طوفان الاقصا. یعنی عملیات طوفان الاقصا اینو هم به هم زد، این معادله رو هم به هم زد. چرا؟ چون بعد طوفان الاقصا رژیم صهیونیستی اون هار بودنش رو نشون داد، وحشی بودنش رو نشون داد، و دنیا بدبین شدن نسبت به اسرائیل. خود عربستانی که در باطن داره به اسرائیل کمک میکنه، در ظاهر در مجامع بین المللی مدافع حقوق فلسطینی‌ها شده بود. چرا؟ چون هر کس دفاع میکرد از اسرائیل منفور بود. اون وضع رو، اون وحشیگری رو تو غزه میدیدن، اینا فکر میکردن، اسرائیل ها فکر میکردن خب ما میزنیم، مردم غزه پا میشن میرن، دوباره درست میشیم معامله قرن. نه، اونا مقاومت میکردن، و اینا هر چقدر مقاومت میکردن این منفوریت بیشتر میشد. بعد این قضیه خب دیدن مسئله معامله قرن هم به سنگ خورد. حالا چیکار بکنیم؟ میمونه تیر آخر، نقشه آخر، ورود قدرت‌های فرامنطقه‌ای به منطقه است. یعنی اینطوری که اینا میخوان آمریکا رو بکشونن به جنگ. آمریکا هم وارد جنگ نمیشه که. آمریکا تا زمانی که ایران وارد جنگ نشه مستقیم، اینا وارد جنگ نمیشن. خب ایران وارد جنگ نمیشه، هوشمندانه، هوشمندان هستیم، تا آمریکا وارد جنگ نشه. یعنی ما توی تکمیل پازل اسرائیل حرکت نمی کنیم دیگه، ما تو میدون اسرائیل حرکت نمی کنیم. پس چی کار می کنیم؟ میاییم به جای این که مستقیم وارد جنگ بشیم، هسته مقاومت رو فعال می کنیم. به خاطر همین اسرائیل میخواد با زدن و ترور کردن مهره های اصلی ما توی هسته های مقاومت ما رو وارد جنگ بکنه. فکر میکنه بس اینطوری بکنه ما رو میتونه وارد جنگ بکنه، ولی ما نه. مثلا اسماعیل هنیه رو زدن تو ایران که گفتن بابا ما دیگه تو ایران زدیمتون، پاشید بیاید جنگ. ولی ما چیکار کردیم؟ ما وارد جنگ نشدیم. اونایی که الان خودشونو لوس میکنن میگن که وای موشک زدیم وارد جنگ شدیم و فلان و بهمان، نه ما وارد جنگ نشدیم. ما اونا زدن، ما هم زدیم. یکی بزنی 10 تا میخوری بالاخره. ما دفاع کردیم از خودمون، ما انتقام گرفتیم، و از این به بعد هم اینطوریه، بزنی میزنیم. اینکه ما از باب فرمایش حضرت آقا که میفرماید دوران بزن در رو تموم شده، بزنی میخوری، ما از اون باب زدیم، ولی الان ما به قصد شروع جنگ هیچ وقت موشک نزدیم به اسرائیل. خب اینجا یه منطقی هست. خب این جواب رو میشه خیلی به مردم، به دانشجویان، به دانش آموزان، به هر کی اینو تبیین کنیم که اصلا جایگاه ما تو منطقه چیه، اصلا جنگ ما با اسرائیل به کجا برمیگرده، اصلا اونا با ما جنگ دارن یعنی چی، اونا با ما سر جنگ دارن. اینطوری نیست که ما چوب دلونه زنبور میکنیم. اینو تبیین کنی اونا واقعا میفهمن. اینطوری کاملا با تحلیل تاریخ متوجه میشن. اما اونایی که میگن که خب اونا با ما سر جنگ دارن، بذارید بیان با ما جنگ بکنن، به ما یه تیری بزنن، بعد مقابله کنید دیگه، اصلا جهنم که با ما سر جنگ دارن اونا. ببین اینا هستن ها، یه همچین آدم هایی هستن. خب به اینا چطوری میشه جواب داد؟ به این که ارجاعشون بدیم به منطق، به عقلشون، که آیا این منطق منطق صحیح هست یا نه. ببینید شما با این منطق باید قسمتی از بودجه وزارت بهداشت رو بندازی بیرون. چرا؟ چون قسمتی از بودجه وزارت بهداشت واسه تولید واکسنه، یا مثلا ساخت مراکز بهداشت. آقا بذار اونجا یه مریضی پیدا بشه بعد تو برو مرکز بساز. آقا بذار یه بیماری بیاد بعد تو واسش دارو بساز. تال پا شدی واکسن داری تولید میکنی، چه کاریه مثلا؟ یا مثلا شما تو خونتون دوربین نذار، دوربین امنیتی نذارید، بعد انتظار داشته باشید که دوز نیاد دیگه. یا مثلا بگید که خب بذار دوز بیاد بعد درو ببن، درو کلید بزن. خب فایده ای نداره که شما قبل از این که دوز بیاد جلوشو میگیرید. حتی بیرون یه دوزدی هم دیدی زود یه کاری میکنی که اون دوزدو بگیرن، چون اگه نگیرنش پس فردا خونه تو رو هم میزنه، ماشین تو رو هم میزنه، جیب تو رو هم میزنه. اینا منطق واقعیه که دشمنا جلوشو گرفتن و نمیذارن مردم ما به این توجه بکنن. خب پادکست ما اینجا تموم شد و امیدوارم که جواباتون رو شنیده باشید از این اپیزود ما، و حقی که جهاد برای ما مشخص کرده رو واقعا حقش رو ادا بکنیم. ما رو دعا بکنید، مخصوصا جبهه مقاومت رو دعا بکنید، اونایی که واقعا توی جهاد نظامی الان پای کارن، توی جبهن، و اونا بیشتر به دعاهای ما نیاز دارن، و اونایی هم که پشت جبهه دارن توی پدافندی شناختی دارن کار میکنن، جهاد تبیین دارن کار میکنن، اونا رو هم دعا بکنید که انشالله ثابت قدم بمونن و انشالله آخر عاقبت ما هم ختمه به خیر باشه و انشالله پیروزی از آن رزمندگان اسلام و انقلاب باشه. ارادتمند شما یا علی.